سلام. در تازه ترین پرونده تجارت نیوز با بررسی ابعاد یک موضوع تازه و حیاتی همراه شما هستیم. هوش مصنوعی و دانش AI. دانشی که در کمتر از چند ماه پس از رونمایی ابعاد مختلفی به خود گرفته و حتی در ایران نیز با واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی همراه بوده است. با ما و از استودیو تجارت نیوز همراه باشید در شرایطی که دمای هوا در کشور به مرحله‌ای رسیده که زنگ خطر بحران آب آشامیدنی در برخی از استان‌های کشور مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان به صدا درآمده است. هوش مصنوعی چیست و قرار است چه تأثیری بر زندگی بشر این کره خاکی بگذارد؟ من مریم میری هستم و در 20 دقیقه آینده و در قالب یک پرونده صوتی مفصل به 5 پرسش مهم شما درباره هوش مصنوعی پاسخ داده ایم و سعی کرده ایم با کمک گرفتن از متخصصان این حوزه آینده حضور هوش مصنوعی در جهان و البته ایران را از منظری تازه و متفاوت ترسیم کنیم. پیش از هر چیز روایت سارا اسلامی دبیر تحریریه تجارت نیوز از مهمان ناخوانده این روزها هوش مصنوعی.
اودیسه فضایی 2000 شاهکار ساخته استنلی کوبریک شاید یکی از نخستین فیلم‌های تاریخ سینما باشه که از خطر هوش مصنوعی میگه، جایی که در یکی از صحنه‌ها کامپیوتر سفینه تلاش می‌کنه کنترل اون رو بر عهده بگیره. البته بعدها این موضوع به یکی از سوژه‌های مورد علاقه کارگردانان سینما تبدیل شد، با این تفاوت که به مرور زمان ترس‌ها بیشتر و هشدارها هم جدی‌تر شد. اگر در اودیسه فضایی در نهایت هوش انسان بر هوش ماشین پیروز میشه، اما در برخی فیلم‌های جدیدتر ربات‌های انسان نما و عروسک‌های هوشمند کم کم کنترل امور رو به دست می‌گیرند و بر انسان‌هایی که فکر می‌کنند از اونها باهوش‌ترند مسلط می‌شن. اما این هوش مصنوعی که تا این حد خبرساز شده و هشدارها در مورد اون هم روز به روز افزایش پیدا می‌کنه دقیقاً چیه؟ شاید ویکی‌پدیا ساده‌ترین و البته صریح‌ترین پاسخ رو به این سوال داده باشه. هنوز هیچ تعریف دقیقی که مورد قبول همه دانشمندان این حوزه باشه ارائه نشده. اما بیشتر تعریف‌های موجود در 4 نکته مشترکند. هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته میشه که به طور منطقی فکر می‌کنند، به طور منطقی عمل می‌کنند، مانند انسان فکر می‌کنند و مانند انسان عمل می‌کنند. سایت آمراندیش هوشمند در این مورد توضیح میده که 2 گزینه اول به توانایی تفکر و استدلال و 2 مورد بعدی به رفتار اشاره داره. این سایت تعریف ساده‌ای رو هم از هوش مصنوعی ارائه می‌کنه. هوش مصنوعی نوعی شبیه‌سازی هوش انسانی برای کامپیوتره یا تولید ماشینی که مثل انسان فکر می‌کنه، توانایی تقلید از رفتار انسان رو داره و می‌تونه کارهایی مانند حل مسئله رو یاد بگیره. هوش مصنوعی این روزها در حوزه‌های مختلف کاربرد داره و در آینده هم می‌تونه گسترش زیادی پیدا کنه، از جمله اینکه میشه در حوزه‌های مانند سلامت، کسب و کار، آموزش و پرورش، اقتصاد، برقراری امنیت، شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجوگر پیشرفته، فهم زبان انسان‌ها و خودروهای خودران ازش استفاده کرد.
چرا از هوش مصنوعی می‌ترسیم؟ هنوز AI کار خود را شروع نکرده که انواع مقاله ها له یا علیه آن منتشر شدند. گروهی از دانشمندان هوش مصنوعی را ارتقای دانش بشری و حضور در لایه‌های تازه‌ای از اکتشاف جهان می‌دانند و گروهی دیگر با تبلیغ نکات منفی AI سعی در نامعتبر دانستن آن دارند. طاهره خواجه‌گیری دبیر سرویس استارتاپ تجارت نیوز نگاهی دارد به اما اگرهای توسعه هوش مصنوعی و ترس‌های بشری از آن.
هوش مصنوعی مفید یا ویرانگر؟ قصه هوش مصنوعی قصه امروز نیست. دهه هاست که این پدیده در جهان فناوری ایجاد شده و در زندگی انسان‌ها حضور دارد. اما طی سال‌های اخیر همواره هشدارهایی نسبت به تأثیر این پدیده بر زندگی حال و آینده انسان داده شده. ماه مارس سال جاری میلادی بود که برخی از رهبران جهان فناوری و اساتید دانشگاه خواستار متوقف شدن آزمایش‌های جدیدتر هوش مصنوعی شدند. اما چرا از هوش مصنوعی می‌ترسند و اون را خطرناک می‌دانند؟ یکی از ترس‌ها مربوط به از بین رفتن مشاغل توسط هوش مصنوعی است. اخیراً گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد هوش مصنوعی مولد می‌تواند 300 میلیون شغل را از بین ببرد. همچنین مؤسسه مکنزی تخمین می‌زند که هوش مصنوعی بین 400 تا 800 میلیون شغل را تا سال 2030 جابجا می‌کند و 375 میلیون نفر نیاز دارند که به طور کامل گروه شغلی خود را تغییر دهند. همچنین پیش‌بینی شده که هوش مصنوعی می‌تواند موجب تولید سلاح‌های خودکار شود که بسیار خطرناک است. تأثیر هوش مصنوعی بر حریم خصوصی هم از دیگر ترس‌هایی است که وجود دارد. انسان‌ها در طول روز مقادیر زیادی داده تولید می‌کنند، یعنی چیزی حدود 2.5 میلیون ترابایت. این داده‌ها معمولاً در اختیار شرکت‌هایی قرار دارد که با هوش مصنوعی سر و کار دارند و حجم زیادی از داده‌های انسان‌ها را در اختیار گرفتند. بنابراین حریم خصوصی انسان‌ها می‌تواند متأثر از این دخالت شرکت‌ها باشد. حتی جنسیت، سن، قومیت و وضعیت ذهنی انسان‌ها را می‌توان با نرم‌افزارهای هوش مصنوعی ارزیابی کرد. تجزیه و تحلیل چهره، صدا، رفتار و ژست‌ها منجر به ایجاد پروفایل واضح‌تری از افراد می‌شود. سیستم‌های هوشمند بهتر از اعضای خانواده قادر به تعیین وضعیت ذهنی انسان‌ها هستند. اتهام بعدی که گریبان هوش مصنوعی را گرفته دستکاری اجتماعی و سیاسی است. فراموش نکرده ایم که هنوز هم این اتهام وجود دارد که کمبریج آنالیتیکا با شرکت‌هایی برای تأثیرگذاری بر افکار شهروندان آمریکایی در انتخابات سال 2016 و برگزیت در انگلستان همکاری کرده است. البته جای امیدواری‌هایی هم در مورد هوش مصنوعی وجود دارد. مثلا هنوز هم مشاغلی هستند که همدردی و خلاقیت انسان‌ها در آنها تأثیرگذار است. بنابراین هوش مصنوعی فعلاً به این مشاغل ورود نخواهد کرد. با همه اتهام‌هایی که در مورد هوش مصنوعی وجود دارد، امیدواری‌های زیادی نیز ایجاد شده است، چون مشکلات زیادی را حل می‌کند و راهکارهای مفیدی پیش پای انسان می‌گذارد. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم هوش مصنوعی در نهایت می‌تواند چه با زندگی انسان بکند، یا بشریت را تهدید خواهد کرد یا اینکه به عنوان ابزاری در اختیار انسان‌ها قرار خواهد گرفت که بتوانند زندگی بهتری بسازند.
هوش مصنوعی در خدمت سرمایه‌داری؟ همزمان با رونمایی از دانش AI، کمپانی‌های بزرگ جهان دستاوردهای تازه‌ای از ترکیب توان خود و این دانش نوظهور معرفی کردند. سرویس استارتاپ تجارت نیوز در این بخش نگاهی دارد به تمام آنچه برندهای معروف جهان از هوش مصنوعی بهره برداری کردند.
طبق برآوردهای فرانتیر اکونومیکس و اکسنچر، تا سال 2023 فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی قرار تا 40% باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار بشه و برای 16 سند در حوزه‌های مختلف افزایش چشمگیری در تولید به همراه داشته باشه. هوش مصنوعی میتونه به میزان 3.8 تریلیون دلار ارزش افزوده ناخالص تا سال 2035 به بخش تولید اضافه کنه که در مقایسه با حالت معمولی کسب و کارها افزایشی 45% داره. کاربردهای هوش مصنوعی در حال حاضر توی اموری مثل کنترل کیفیت، پیشبینی حالت‌های شکست، پیشبینی زمان مورد نیاز برای تعمیرات، طراحی تولیدی، تأثیرات محیطی بر کسب و کار، استفاده از کلان داده‌ها برای تحلیل رفتار مشتری و دادن خدمات مورد نیاز هر مشتری به کار گرفته میشه. آمازون از هوش مصنوعی برای پردازش داده‌ها و پیش‌بینی اینکه هر مشتری احتمالاً چه چیزی رو خریداری می‌کنه استفاده می‌کنه. بعد از اونم راهکارهای هوشمندانه‌ای رو پیدا می‌کنه تا توصیه‌ها رو به تجربه خرید شما وارد کنه. در واقع هوش مصنوعی به آمازون اجازه میده تا یک فروشگاه آنلاین غیر فعال رو به یک محیط فروش فعال تبدیل کنه. وقتی صحبت از مشارکت مشتری و فروش کل به میون میاد، شگفت انگیزه. به طور خاص ویژگی هوش مصنوعی آمازون به کاهش 10-15% نرخ پرش و افزایش تعامل مشتری تا بیش از 40% کمک میکنه. علی بابا هم ادعا میکنه نزدیک به 1.3 میلیارد کاربر فعال جهانی در سراسر اکوسیستم خودش داره. مدیریت این میزان ترافیک در عین بهینه‌سازی تجربه خرید مستلزم استفاده شگرف از هوش مصنوعی به ویژه یادگیری ماشینی و عملکردهای هوش مصنوعی ابریه. شواهد داخلی و خارجی هم نشون میده که علی بابا به شدت در حال تحقیق و پیاده سازی راه حل‌های هوش مصنوعی یادگیری ماشینه. این شواهد عبارتند از سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در آکادمی دامو خود، از جمله در زمینه‌های تحقیقاتی که بر هوش داده، اینترنت اشیا، تعامل انسان و ماشین و محاسبات کوانتومی تمرکز داره. سرمایه گذاری 1.4 میلیارد دلاری در سیستم هوش مصنوعی برای بلندگوهای هوشمند و سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری در سنس تایم که یک شرکت یادگیری عمیق کامپیوتره. نتفلیکس به عنوان بزرگترین شبکه تلویزیونی جهان با 130 میلیون مشترک تونسته با استفاده از هوش مصنوعی 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی در تولید محتوای خودش داشته باشه و با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین تونسته ذائقه مخاطبای خودش رو شناسایی و فیلم‌های مورد علاقه‌شون رو به اونها توصیه کنه.
کدام کشور پیشروی صنعت هوش مصنوعی است؟ با اینکه چند ماهی بیشتر از رونمایی هوش مصنوعی در جهان نمی‌گذرد، اما بازار آن توانسته رشد قابل توجهی داشته باشد و دانش AI به بخشی از گفتگوهای توسعه‌ای کشور افزوده شود. نوید حداد، خبرنگار تجارت نیوز، در این بخش از پادکست پرونده با نگاهی به رویکرد حکومت‌ها به این پدیده نوظهور به ارزیابی توان هوش مصنوعی کشورهای جهان و خصوصاً منطقه خاورمیانه پرداخته است.
شاید تا 2 سال قبل هوش مصنوعی تا این اندازه ذهن جهانیان رو به خودش مشغول نکرده بود. اما الان پای دلارای عربی حاشیه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری هنگفت تو این حوزه در میونه. دویچه وله گزارش داده که عربستان سعودی و امارات عربی متحده در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار در حوزه هوش مصنوعی هستند. در چشم‌انداز BC عربستان سعودی، هوش مصنوعی برای رهایی این کشور از وابستگی اقتصادی به نفت نقش‌آفرینی می‌کنه. همچنین عربیان بیزنس با اشاره به درک کارمندان شاغل در کشورهای خاورمیانه از اهمیت هوش مصنوعی و علاقه اونها به یادگیری مهارت‌های مرتبط با اون می‌نویسه: کارمندان این منطقه از جهان ارتباط بین مهارت افزایی، اشاره به هوش مصنوعی و ارتقای شغلی رو درک می کنند. به نحوی که در نظرسنجی های مرتبط حدود 52% از شهروندان خاورمیانه‌ای در مقایسه با 36% از مردم سایر نقاط جهان با اشاره به دوران گذار در خاورمیانه و وقوع تغییرات در شغل و حرفه بر مهارت افزایی تا 5 سال آینده تاکید کردند. در سال 2022 ظهور ChatGPT 3 توجه بسیاری رو به امکانات هوش مصنوعی مولد جلب کرد. فهم جهانی از این موضوع رو میشه در جستجوی کاربران در گوگل دریافت کرد، به طوری که اقبال به هوش مصنوعی در حد فاصل 2022 تا 2023 به شدت افزایش پیدا کرده. این انتظار میره که استفاده از ChatGPT و دیگر چتبات ها در آینده هم افزایش پیدا کنه. بازار جهانی هوش مصنوعی در سال 2021 رقمی کمتر از 93 میلیارد دلار بوده که تا پایان سال 2023 3 برابر میشه. اما این بازار با رشد 9 برابری در سال 2030 به رقم 1.8 تریلیون دلار خواهد رسید.
زنگ خطر خداحافظی با برخی مشاغل به صدا درآمده؟ در آخرین بخش از پرونده این هفته، سعید برآبادی، سردبیر پادکست، توضیح می‌دهد که آیا هوش مصنوعی به تنهایی می‌تواند بحران اشتغال در جهان را با به دست گرفتن برخی مشاغل تشدید کند؟
شاید روزی فرا برسه که ربات‌ها و هوش مصنوعی ما را از کارمون اخراج کنند و به نوعی ما را تحت سلطه خودشون در بیارن. اما آیا اون روز امروزه؟ و آیا واقعاً هوش مصنوعی قرار همه ما رو بیکار کنه؟ فعلاً و تا اینجای کار 12 شغل مهم دنیا در معرض نابودی توسط هوش مصنوعی قرار گرفته. مشاغلی مثل برنامه نویسی، روزنامه نگاری و تولید محتوا، مشاوره حقوقی و مالی، تحلیل بازار، تدریس و آموزش، کارگزاری بورس، طراحی گرافیک، حسابداری، خدمات مشتریان، مدلینگ و صندوقداری. اما آیا واقعا هوش مصنوعی به دنبال از بین بردن مشاغل انسانیه؟ سرنوشت این مشاغل چی میشه؟ اونم شغلایی که بیشترشون عمری 3 دهه‌ای دارن و زاده جهان کامپیوتری شده هستن. میلاد شاکر، روزنامه‌نگار و مدرس رسانه، معتقده که حتی در صورت تسلط هوش مصنوعی به دنیای کوچیک و محدود رسانه تو ایران، باز هم شغلی مثل روزنامه‌نگاری محفوظ میمونه، اگرچه ممکنه شکلش تغییر بکنه.
برای ما روزنامه‌نگارا اینکه هوش مصنوعی اومده و داره یه جورایی ما رو بیکار میکنه، این کارهایی که ما طی سالیان سال یاد گرفتیم رو داره با سرعت سرسام‌آوری انجام میده، این روزا خیلی مهم شده. اما بحث هوش مصنوعی شاید دهه هاست که داره با در اصطلاح با کشف آتش داره مقایسه میشه. ما به عنوان روزنامه‌نگار باید بتونیم نحوه ارتباطمون رو با خود هوش مصنوعی تنظیم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بتونیم با ابزارهای جدید کار بکنیم، همون کاری که احتمالاً کشاورزان توی قرون گذشته انجام دادن، زمانی که وقتی که در واقع قدرت مصنوعی که به واسطه نیروی بخار به وجود اومد و ما تونستیم انرژی بیشتری رو از زمین کسب بکنیم، اکنون ما شاهد هوش مصنوعی هستیم و این هوش مصنوعی همچنان نیازمند نظارته و اینجوری نیستش که بخواد بیاد و ماها رو بیکار بکنه. و شبیه اینه که تا دیروز ما با گاواهن زمین رو شخم می‌زدیم، امروز تراکتور داریم، بنابراین باید بلد باشیم با تراکتور کار بکنیم. کار کردن با تراکتور نیازمند یک سوادیه و نیازمند یک تمرینیه که در اینجا در عرصه هوش مصنوعی چیزی که اهمیت داره سواد هوش مصنوعیه و بسیار بسیار اهمیت داره این سواد هوش مصنوعی.
ممنونیم که این بار سوژه پرونده تجارت نیوز را شما به ما پیشنهاد دادید. خوشحال می‌شویم نظرات خود را چه درباره سوژه پرونده که هوش مصنوعی بود و چه درباره کیفیت پادکست با ما در میان بگذارید. تجارت نیوز در تمام شبکه‌های اجتماعی خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. اصلا چرا منتظر مانده اید؟ سوژه هفته بعد پادکست پرونده را هم شما به ما پیشنهاد دهید.